بانام به یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی و همچنین با عرضی قبولی طاعات عبادت شما در ماه پرفیض برکت و با عرضی قبولی طاعات و عبادت شما در این ماه پیرامون در سازمان های تحصیلی در جلسه پنجم خدمتتون هستیم و موضوعی که این جلسه مطرح خواهیم کرد تحت عنوان آزمون های انشایی و کوته پاسخ و طرز تهیه آنها هستش. چنان که استحضار دارید ما مدام در جلسات قبلی خدمت از کردیم که مراحل انجام آزمون شامل 8 مرحله است و این 8 مرحله بسی به ترتیب اعمال بشود که 3 تای اول خدمت از کردیم: تهیه فهرستی از هدف های رفتاری، 2 تهیه فهرست از محتوا، 3 تهیه جدول شخصیت آزمون که در بحث قبلی خدمت عرض کردم، 1 جدول شخصیت آزمون از فصل اول همین کتاب بنده خودم به عنوان نمونه تهیه کردم تا به واسطه اون بتوانیم سوالاتی رو از جدول شخصیت آزمون تهیه و در امتحان قرار بدیم. شما عزیزان هم 1 فصل از کتاب های درسی، حالا مهم نیست از کدوم پایه باشه، انتخاب می کنید و 1 جدول مشخصات آزمون تهیه می کنید به صورت کامل و برای ارائه آماده می کنید تا به عنوان 1 کار عملی از شما عزیزان داشته باشیم. اما هدف های دفتری که این گفتار این فصل دنبال می کنه خدمت رو سریع عزم کنم. 1. انواع آزمون پیشرفت تحصیلی را با توجه به نحوه پاسخدهی آزمون شوندگان به سوالات آنها و توانایی مورد سنجش تقسیم بندی کنند. دانشجویان باید بتوانند انواع آزمونهایی را که در آنها آزمون شونده باید پاسخ سوال را خود تهیه کند و در برگه آزمون بنویسد نام ببرد. 3. انواع آزمون عینی را نام ببرد. 4. آزمون تشکیهی محدود پاسخ و گسترده پاسخ را تعریف کنند و نحوه تهیه و تصحیح آنها را شرح دهد. 5. آزمون کوتاه پاسخ را تعریف کند، انواع آنها را نام ببرد و مورد استفاده این آزمونها را در رابطه با سنجش هدف آموزشی بیان کند. اینا هدفهای رفتاری عمومی بودند که خدمت را عرض کردیم. در پایان فصل دانشجویان عزیز باید این هدفهایی که ذکر شد به نحوه از آنها برسند. اما میرسیم به طبقه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی. آزمون های کتبی پیشرفت تحصیلی برای سهولت بررسی نخست میتوان به 2 دسته تقسیم کرد و بعد هر دسته را به عنوان مختلف طبقه بندی نمود. دسته اول آزمون هستند که در آنها سوالات آزمون در اختیار آزمون شونده گذاشته میشود. او باید پاسخ سوالات را آماده کند و در برگه آزمون بنویسد. آزمون های دست دوم آزمون هستند که آزمون شونده برای جواب دادن به سوالات آنها نیازی به تهیه پاسخ و نوشتن ها در برگه آزمون ندارد، بلکه پاسخ سوال به همراه آن به واسطه سازنده سوال آزمون تهیه و در اختیار آزمون شونده گذاشته می شود و آزمون شونده باید در مورد پاسخ های داده شده تصمیمات اتخاذ کند. این 1 تفاوتی بود که بین آزمون های عینی و انشایی می تونستیم ما قائل بشیم. اما تفاوت دیگری که برای آزمون های این 2 دست آزمون توانیم قائل بشیم این استش که آزمون های نوع اول، یعنی آزمون های انشایی که خدمت نرس شد، توانایی یادآوری آزمون شوندگان را ارزیابی می کند. اما آزمون های نوع دوم، یعنی آزمون های عینی، توانایی بازشناسی رو مرتبط قرار می دهد. آزمون های انشایی رو می توانیم ما به 2 دسته بزرگ تقسیم بندی کنیم. یکی از آزمون ها آزمون که پاس سوالات آن بسیار کوتاه هست، به چند کلمه یا عدد یا 1 عدد یا 1 علامت خلاصه می شود، آزمون کوتاه پاسخ نام دارد. و دیگری آزمون های که پاسخ سوالات آن از 1 پاراگراف تا 1 انشا یا مقاله کامل را شامل می شود اون هم میگم آزمون های تشریحی یا انشایی. و آزمون هایی که هم سوال و هم پاسخ در اختیار آزمون شونده قرار داده می شود و آزمون شونده از بین پاسخ ها باید پاسخی که مرتبط جو هست و درست هست و صحیح هست به زعم آزمون شونده اون را انتخاب بکند و اون را علامت بزند و اون میگم آزمون های عینی. اما ببینیم که آزمون های انشایی به چند دسته تقسیم می شوند. آزمون انشایی کلا به دو دسته تقسیم می شوند، آزمون های محدود پاسخ و آزمون های گسترده پاسخ. آزمون های عینی عمدتا به سه دسته بزرگ تقسیم می شوند: آزمون های صحیح غلط، آزمون چند گزینی، آزمون جور کردنی. اما در این حال آزمون های کامل کردنی هم که در واقع یک کلمه درستی یا غلط بودن اون سوال رو مشخص میکنند، معمولا جز دسته آزمون های عینی قرار میدهند. حالا ببینیم آزمون های انشایی و عینی چه تفاوت با هم دارند. آزمون های انشایی، در آزمون انشایی گفتیم که پاسخ توسط آزمون شونده تهیه می شود، ولی صورت سوال توسط طراح سوال مطرح می شود و آزمون شونده باید با توانمندی های خودش نسبت به پاسخ دهی به سوال اقدامات را انجام می دهد. در صورتی که در سوالات عینی هم پاسخ سوال و هم صورت سوال توسط طراح سوال مطرح می شود و این آزمون شونده باید از بین گزینه های مختلف یکی را انتخاب و در برگه امتحانی بنویسد. آزمون انشایی توانمندی های پیچیده عقلی را اندازه‌گیری می کنند، چنان که در بحث های قبل خدمتتون عرض کردیم در حیطه شناختی ما 6 طبقه داشتیم، از دانش تا ارزشیابی. و آزمون های تشریحی از خصوص آزمون تشریحی گسترده پاسخ توانمندی های پیچیده عقلی، یعنی توانمندی هایی که در حد ترکیب به ارزشیابی هستند، مرتبط شد قرار می دهد. در صورتی که آزمون های عینی توانایی آزمون های عینی توانمندی های ساده عقلی رو مورد توجه قرار می دهد. تفاوت دیگری که بین آزمون انشایی و عینی می توان قائل بشیم اینه که توانایی یادگیری آزمون شوندگان در یادآوری رو ارزیابی می کنند. یعنی در آزمون های انشایی ما میزان یادآوری دانش آموزان از میزان یادگیری های خودش رو ارزیابی می کنیم، در صورتی که در آزمون های عینی ما توانایی بازشناسی آزمون شونده رو مرتبط شد قرار می دهیم. حال در ادامه بحث باشی بپردازیم به ویژگی های آزمون های انشایی. آزمون های انشایی ویژگی عمده ای که دارن جزء آزمون های معلم ساخته تلقی می شوند که نیازی به تبحر بیشتری در تعیین آزمون ها وجود ندارد و معمولا چون به راحتی تهیه می شوند معلمان از این آزمون ها استفاده فراوانی رو می برند. پس یک ویژگی این استش که جز آزمون های معلم ساخته هستند. دو، به سادگی اینا تهیه می شوند، به تبحر زیاد، به تخصص زیاد لازم نیست. سومین ویژگی آزمون انشایی این استش که برای ارزیابی سطوح بالا یادگیری که قبلا هم گفتیم همون ترکیب ارزشیابی کاربرد وسیع دارند. چهارمین ویژگی آزمون انشایی این است که آزمون شوندگان از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و در تهیه پاسخ ها نوشتن پاسخ ها اینا آزادی عمل دارن و محدودیت زیادی نخواهند داشت در مقایسه با آزمون های عینی که محدودیت بسیار فراوانی وجود دارد که از بین گزینه ها بس یکی رو انتخاب بکند و جواب بدهد. اما ایراداتی هم این آزمون های انشایی دارد. ایرادات عمومی از اون این شاید خدمت عرض میکنم. یکی تصحیح اوراق آزمون های انشای بسیار بختگیر هستش و بخت بیشتر معلم را میگیرد که معلم باید به تک تک پاسخ هایی که به صورت گسترده توسط دانش آموزان پاسخ داده شده است همین ها را بررسی بکند و تصحیح بکند. دومین ایراد و عمدتاً ایراد آزمون های انشای تلقی می شود قضاوت شخصی معلم هستش. ما در آزمون های عینی پاسخنامه کلید داریم. پاسخنامه کلید روی برگه های آزمون قرار میدیم و پاسخ های درست انتخاب و پاسخ های غلط رو خط میزنیم. دیگه معلم نمیتونه در نمره گذاری دخل و تصرف داشته باشه. و در آزمون های انشایی دخل تصرف و قضاوت شخصی معلم بیشتر احساس میشه. لذا این یکی از ایرادات بزرگ آزمون های انشایی است که اعتبار این آزمون ها رو مورد سوال قرار میده و اعتبار این آزمون ها رو کاهش میده. و ایراد عمده دیگری که داره این استش که با توجه به اینکه ما در تهیه سوالات انشایی تعداد کمی از سوالات در نظر میگیریم خودتون استحضار داریم که هر سوال نمایانه یک هدف رفتاری است. ما هر چقدر تعداد سوالات بیشتری رو طراحی بکنیم در واقع هدفهای رفتاری بیشتری رو ارزیابی میکنیم. این اعتبار آزمون رو بالا میبره. نمونه بیشتری از هدف های رفتاری رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم. در آزمون های عینی این کار میسر هست. یعنی ما به واسطه آزمون های عینی میتوانیم حجم بیشتری از هدف های رفتاری مورد توجه قرار بدیم. ولی در آزمون های انشایی تعداد سوالات معرف کاملی است. هدف رفتاری رو تشکیل نخواهد داد. لذا این یکی از ایرادات عمده آزمون های انشایی تلقی می شود. ما در انواع آزمون تشریحی خدمتتون گفتیم که آزمون تشریحی به دو دسته تقسیم می شود. آزمون های محدود پاسخ و آزمون های گسترده پاسخ. آزمون های محدود پاسخ نمونه ای که برای این دست سوالات میتونیم در نظر بگیریم در واقع دانش آموز از آزادی کامل برخوردار نیست در پاسخ دهی به سوالات. واسی در محدوده ای سوالات خودش رو جواب به کامل بکند. به عنوان مثال عرض میکنم ویژگی های مقیاس اندازگیری فاصله ای رو برای ما بنویسید. این یکی از یک نمونه سوالات محدود پاسخ هستش که این دانش آموز در قالب اون سوال پاسخ خود رو تهیه و جواب بدهد. و یا مثال دیگری به آزمون کوتاه پاسخ محصولات عمده کشاورزی استان آذربایجان غربی رو نام ببرید. یا سوال دیگر مفاهیم اندازگیری و ارزشیابی رو تعریف کرده و تفاوت‌ها و تشابه‌های دو مفهوم رو بنویسید. این از جمله سوالات گسترده پاسخ و محدود پاسخ از عضو کنم. اما سوالات گسترده پاسخ که در هر دو سوال هم صورت سوال مزه خوب صورت سوال توسط طراح سوال و پاسخ ها توسط آزمون شونده تهیه و نوشته می شود. در آزمون های گسترده پاسخ که آزمون های انشایی هم مطرح هستش دانش آموز یا آزمون شونده آزادی عمل بیشتری دارد در پاسخ دهی به سوالات. در حتی یک پاراگراف، دو پاراگراف یا حتی یک انشا و مقاله میتوند به سوال پاسخ بدهد. به عنوان مثال عرض میکنیم به عنوان مثال برای آزمون های تشریحی یا همون گسترده پاسخ مراحل تهیه و انجام آزمون های میزان شده رو از اول تا انتها برای ما به صورت کامل بنویسید. این یکی از آزمون های گسترده پاسخ هستش که بایستی به صورت یک انشا یا مقاله در تهیه پاسخ ها آزمون شوندگان اقداماتی رو انجام بدهند. اما ببینیم این آزمون های تشریحی چه قواعدی رو دارن و در تهیه این سوالات ما چه قواعدی رو باستی بیشتر مرتبطه قرار بدیم در تهیه آزمون های انشایی، چه قواعدی رو ما میتوانیم در نظر بگیریم. قاعده یک سوال را طوری تهیه کنید که به صورت مستقیم به هدف مورد اندازه‌گیری مربوط شود. معمولا از ایرادات آزمون های تشریح گفتیم که قضاوت شخصی معلم هستش، ولی اگر سوال واضح باشه و هدف مشخصی رو مورد ارزیابی قرار بدهد، این قضاوت شخصی رو ما به حد اقل خواهیم رسوند. ولی در تهیه سوالات تشریحی باید سوال به طور تهیه بشود که هدفی که مورد ارزیابی قرار میگیرد کاملا مشخص و واضح باشد. بیا به طور مثال از میکنم خدمتتون که اگر تعدادی ما مصحح داشته باشیم، همه اونها یک استنباط از سوال رو داشته باشن و استنباط مختلف از سوال استخراج نشود که اعتبار سوال رو مورد سوال قرار میدهد. دوم، سوال رو طوری بنویسید که موضوع مهمی را شامل بشود. ما قبلا خدمت ناز کردیم باید هر سوال یک هدف رفتاری رو مورد توجه قرار بدهد و هدف های رفتاری در واقع نکات مهم بحث، فصل یا گفتار هستند که ما باید در تهیه سوالات تشریحی موضوعی را مورد توجه قرار بدیم که مهم باشه، به عنوان هدف رفتاری روی حساب کرد. مثال بدیهی و ساده و مثالی که موضوعاتی که غیر آموزشی هستند و نیازی به یادگیری ندارن در سوالات ما نباید بگنجانیم. سوم، استفاده سوالات انشایی را به هدفهای محدود کنید که به سایر انواع آزمون ها به خوبی قابل سنجش نیستند. ما گفتیم که در استفاده از آزمون از انواع سوالات میتونیم استفاده بکنیم. حالا برای سطوح پایین حیطه شناختی ما سوالات عینی رو میتونیم استفاده کنیم و سوالات انشای زمانی استفاده میکنیم که ما نتونیم سوالات رو به صورت عینی مطرح بکنیم. پس بهتره که از این سوالات زمانی استفاده میشود که با سایر انواع آزمون نتوانیم هدف ها رو رفتاری ما ارزیابی بکنیم. چهارم، صورت سوالات انشایی را خیلی واضح و مشخص بنویسیم. ابهام و پیچیدگی در صورت سوالات دانش آموزان را به استرس و اضطراب وادار می کند و دانش آموزان استرس خواهند داشت، به طوری که ما باید از واژگان و کلمات ساده استفاده بکنیم در تهیه سوالات تا دانش آموزان هیچ گونه ابهام و به صلاح پیچیدگی در احساس نکنم. در تهیه سوالات انشایی از کاربرد کلمات چه کسی، چه و کجا و جز اینها خودداری کنید. این کلمات تنها معلومات رو میسنجن. به جای این کلمات بهتر است کلمات چرا، چگونه و شرح دهید مقایسه کنید. از این قبیل کلمات استفاده بکنیم تا بتوانیم به واسطه این کلمات ما توانمندی های بالا یادگیری رو ارزیابی کرده باشیم. معلومات دانش آموزان رو ما از آزمون های عینی هم میتونیم ارزیابی بکنیم. اما قاعده ششم در تهیه سوالاتی که برای سنجش توانایی ارزیابی از شونده تهیه میشود، از موقعیت های بعدی به تازه استفاده کنید. از اونجا چهده به سوالات انشایی گسترد پاسخ اندازگیری توانایی پاسخ در کاربرد مواد آموخته شده و سازمان داده دادن مطالبه است، باید سوالات توی تر شود که آزمون شونده در موقعیتی تازه قرار بگیرد تا بتواند کاربرد آموخته‌های خود را در موقعیت‌های جدید و همچنین سازمان دادن اطلاعات خود را نشان بدهد. سعی نکنید سوال را طوری بنویسید که آزمون شونده بتواند مطالب حفظ کرده و کتاب درسی یا سخنهای معلم را در جواب آنها بنویسد، بلکه آزمون شونده باسی مطالب پیش آموخته پس آموخته را با هم ترکیب بکند و تحلیل بکند و مطالب جدید و بدیعی را از خودش برای پاسخ‌دهی به سوالات انتخاب، سازماندهی و ردیف و بنویسد. هفتمین قاعده، سوالات مربوط به مطالب و عقاید بحث‌انگیز باید از شنونده بخواهد تا شواهد لازم برای مستند کردن عقیده انتخابی را بیان کند، نه اینکه از او خواسته شود تا صرفا عقاید شخصی را شرح دهد. این گونه سوالات باید به طوری صریح روشن مطرح شود تا پاسخ دهنده هر موضوع فکری را انتخاب کند آن را با توجه به دلایل شواهد علمی و منطقی سازماندهی کند و به صرف اینکه او نظر خاصی میپسندد نباید جوابش را مورد پذیرش قرار بگیرد. پس باید طوری سوالات تهیه بشود که آزمون شونده بتواند عقاید شخصی و مکنونات قلبی خودش رو تهیه و بنویسد و نه اینکه مطالب را بنویسد که مورد دلخواه آزمون گیرنده هستش. قاعده بعدی، قاعده هشتم، و به پاسخ دهندگان حق انتخاب چند سوال از میان تعداد سوال را ندهید. ما شاید تجربه شما داشته باشید که معلمان گاهن استفاده میکردن از بین 12 سوال به 10 سوال پاسخ دهید. این به لحاظ روانسنجی مردود هستش و اون دوتا سوالی که دانش آموز کنار میذارد در واقع اونها هدف رفتار تلقی نمی کند. ایراد دیگری که دارد این استش که چون دانش آموزان سوالات مختلفی را کنار خواهند گذاشت، ما به لحاظ این ارزیابی یک نواختی از عملکرد دانش آموزان را نمی توانیم به عمل بیاریم. پس این ایراداتی دارد و لذا به لحاظ روانسنجی و قواعد آزمون سازی حق انتخاب سوال برای دانش آموزان مردود و منسوخ اعلام می شود. پس از این روش به هیچ وجه استفاده نبستی بشه. قاعده نهم، زمان کافی به پاسخ دهندگان بدهید و برای هر سال وقت جداگانه پیشنهاد بکنید. خب با توجه به اینکه از اونهای تشریحی گسترده پاسخ دانش آموزان آزادی عمل بیشتری دارن، برای اینکه دانش آموزان دچار استرس و اضطراب نگردن، ما باید سعی بکنیم وقت کافی رو در اختیار دانش آموزان قرار بدهیم تا دانش آموزان با طیب به خاطر بتوانند به سوالات پاسخ بدن. قاعده دهم، با نوشتن سوالاتی که به جواب کوتاه نیاز دارن تعداد سوالات را افزایش دهید. ما در بحث‌های قبلی خدمت عرض کردیم بهترین آزمون آزمونی هستش که تعداد بیشتر سوالات در آزمون استفاده شده باشد، چرا که هر سوال نمایانه یک هدف رفتاری است و تعداد بیشتر سوال یعنی ارزیابی تعداد هدف رفتاری بیشتر و ما می توانیم با محدود کردن جواب ها تعداد سوالاتمون افزایش بدهیم و به این لحاظ سوالات ما معرف کاملی از هدف رفتاری رو تشکیل خواهد داد و اعتبار آزمون بیشتر خواهد شد. اما در تهیه قواعد سوالات، در تصحیح سوالات انشایی ما به چه اصولی باید توجه بکنیم؟ چنانکه در بحث قبل خدمت عرض کردیم، یکی از ایرادات عمده سوالات انشایی این بود که قضاوت شخصی معلم در نمره گذاری اعتبار آزمون رو کاهش میده. ما برای اینکه معذرت می‌خوام، این ایراد سادات انشایی رو کم بکنیم، در تصحیح سادات انشایی بسی قواعدی رو در نظر بگیریم. یک، پاسخ سوالات را تنها بر اساس هدفی که در سوال گنجانده شده است تصحیح کنید. هنگام تصحیح پاسخ است دخالت دادن نکات دستوری املایی و انشایی خوشنویسی غیر خودداری کنید، چرا که ما امتحان خوشنویسی که نمیخوام از بچه بگیریم و نکات دستوری را که ما وقتی که امتحان ریاضی از بچه هم میگیریم، در واقع ما نکات دستوری رو نباید متوجه قرار بدیم. هدفی که اون سال دنبال میکنه باید با دنبال اون هدف باشیم. و دومین موضوعی که در تصحیح سوالات انشایی باید متوجه بکنیم این استش که ما نباستی به اصطلاح بدون شناخت قبلی ما برگه های امتحانی و سوالات رو تصحیح بکنیم، یعنی ناشناخته ما سوالات رو تصحیح بکنیم و بدون اینکه به نام و فامیلی دانش آموز لازم شما توجه بکنیم سوالات امتحانی رو تصحیح بکنیم. و قاعده سوم این استش که برگه های امتحانه سوال به سوال به اصطلاح تصحیح بکنیم، یعنی یک سوال از تمامی برگه ها، سوال یک از تمامی برگه ها رو تصحیح بکنیم، بعد برسیم به سوال دو از تمامی برگه ها. این حالا چند تا حسن داره. یکی این که معلم به اصطلاح در تصحیح سوالات تبحر بیشتری پیدا میکند، تخصص بالایی پیدا میکند. دوم این که سریع تصحیح میشود. وقتی که ما یک سوال رو مکررن میخوام تصحیح بکنیم، در وقت ما بسیار صرفه‌جویی خواهد شد. اما قاعده چهارم، در موقع تصحیح برگه امتحانی ما سعی میکنیم که در هر تصحیح برگه امتحانی یک بر بزنیم. این باعث خواهد شد که شاید یکی به یک سوال خیلی خوب جواب داده و اگر سوال نفر بعدی به اون سوال جواب خوبی نداده باشد، این میتواند قضاوت شخصی معلم رو در اون سوال دخالت بده. ولی ما اگر بر بزنیم این حالت تصادفی پیدا میکند و این مشکل از تصحیح سوالات رفع میشود. پنجم، در صورت امکان سعی بشه که یکی دو نفر از همکاران شما نیز سوالات را که شما تصحیح کرده اند اونا هم بازبینی بکنن، اونا هم تصحیح بکنن تا مشکلاتی به اصطلاح برای ارزیابی سوالات و اعتبار آزمون ایجاد نکند. حالا من نمیخوام بیشتر مصد اوقات شما دانشجویان عزیز بشم، برای اینکه مطالب اطاله کلام نشه ادامه بحث رو در ویس بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برای شما عزیزان موفقیت و شادکامی آرزو میکنم. امیدوارم که در تمامی اعضای زندگی موفق و معید و کامیاب باشید. با امید دیدار، خدا نگهدار.